بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 289.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة. خاطر مبارکتون باشه، ما یه بحثی رو در اواخر جلسه گذشته مطرح کردیم و اون بحث وجوب یا عدم وجوب اختبار بود. در مثل خوراکی ها، بوئیدنی ها، تو این جور موارد آیا اختبار و امتحان کردن قبل از معامله و بیع لازم است یا لازم نیست؟ در بحث امروزمون دوستان، ایشون عرض کنم خدمت شما، می‌فرماید که بعضی از علما حرف هایی دارن که ازشون استفاده میشه که این اختبار در بین اونها مورد اختلاف است که آیا لازمه یا لازم نیست. ایشون ابتداعا دوستان فرمایش مرحوم شیخ مفید در مقنعه، بعد قاضی ابن براج، بعد سلار و ابی الصلاح و ابن حمزه و دیگران رو نقل میکنه. اونچه که ابتداعا ایشون دوستان نقل میکنه مال مبیعها و کالاهایی است که امکان اختبار در اونها بدون این که باعث فسادشون بشه وجود داره. یعنی میشه ما امتحانشون کنیم، اون جنس خرابم نمیشه. مثلا شیشه اتری شما درشو باز میکنی بو میکشی، این بنا نیست اگر یه مقداری مثلا مالیدی به دستت خراب بشه بقیهش، نه سالم میمونه، هیچ مشکلی هم نداره. یا مثلا فرض کنید جعبه انگوری رو شما میخواید عرض کنم بخرید، یک دونه انگور رو برمیدارید استفاده میکنید ببینید طعمش چجوریه، با اجازه مالک این باعث فساد بقیه نیست. برخلاف مثل هندوانه، خربوزه، تخم مرغ و امثال اینها که شما اگر بخواید تو اون موارد اختبار و امتحان بکنید بگید باعث فساده، یعنی هندوانه رو باید قاچ کنید، خربوزه رو باید ببردید، تخم مرغ رو باید بشکنید تا بتونید استفاده کنید و امتحان کنید و این باعث فساده در واقع عرض کنم خدمت شما اون کالاست. تو مواردی که امتحان باعث فسادش نیست، این آقایون حرفایی رو دارن. من سه تا عبارت باید ابتداعا براتون بخونم به جهت اینکه خیلی وقتمون گرفته نشه و ضایعم نشه، اجازه به من بدید مستقیم برم سراغ عبارات. این سه تا عبارت رو براتون بخونم، بعد از اون ایشون فضا رو عوض میکنه میره توی قسمت دیگری نقل قولهایی داره عرض میکنم براتون. نگاه کنید. ثم انه ربما نسب الخلاف فی هذه المساله. آقایون فی هذه المساله یعنی مساله وجوب یا عدم وجوب اختبار، وجوب یا عدم وجوب اختبار تو این مساله نسبت خلاف داده شده به مفید، شیخ مفید و قاضی ابن براج و سلار و ابی الصلاح حلبی و ابن حمزه. حالا یکی یکی حرف اینا رو میخواد نقل بکنه. عرض کردم این دو سه تا نقل اول مربوط به کجاست دوستان؟ اونجایی که اختبار باعث فساد نمیشود. اونی که اختبار باعث فسادشه بعدن میاد، اونو جداگانه عرض میکنیم. قال فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه فرموده کل شیء من المطعومات والمشمومات، هر آنچه که از مطعومات باشه، طعمی باشه، طعمش مثلا مهم خوراکیست خلاصه، و مشمومات یعنی اونایی که با شم و رائحه و بوییدن سر و کار داره، مثل اطریات، مثلا گلاب و امثال اینا که بوش مهمه. کل شیء من المطعومات و المشمومات یمکن للانسان اختباره من غیر افساد له، که آدم میتونه اختبار کنه بدون که باعث بگید فساد اون جنس بشود. مثل چی؟ مثل ادهان، روغنهایی که المختبره به شم. بعضی از روغنها را شما بو که بکنید متوجه میشید که این روغن خلاصه چه کیفیتی داره. اگر اختبارش به بوییدن باشه، یا صنوف تیب، صنفهای عطر، عطرهای مختلف، و الحلوات المزوقه، شیرینیجاتی که با ذائقه انسان سر و کار دارن. یه تیکش آدم بر میداره، مثلا حلوایی هست توی سینی بزرگ، یه تیکهشو مثلا میریدن توی یه چیزی بهش میدن میخوره و امتحان میکنه. این باعث فساد بقیه نیست. ایشون میفرماد تو این موارد فانه لا یصح بیعه به غیر اختباره، بدون اختبار بیعش جائز بگید نیست. فان ابتیع، اگر خریداری شد این کالاها به غیر اختبارن، کان البیع باطلا، اختبار لازمه، بدون اختبارم بی باطله. و المتبایعان فیه بالخیار، اگر یه همچی معامله باطلی رو انجام دادن، بایع و مشتری اختیار دارن. دوستان نمیگه مشتری اختیار داره ها، نمیگه بایع اختیار داره، میگه و المتبایعان فیه بالخیار، هر دو اختیار دارن که چکار کنن. فان ترازیا بذلک لم یکن بهی بعثون، اگه هر دوتا راضی شدن به این معامله بعد از اختبار، یعنی بعد از اینکه معامله کردن و بعدش اختبار کردن، اشکال نداره. اما اگر راضی نشدن، مشتری ناراضی بود یا بایع ناراضی بود به قیمتی که فروخته، به چیه؟ قابل فسخه. انتها کلام جناب شهید شیخ مفید در مقنع. من قبل از این که برم سراغ عبارت بعدی، نکته رو عرض بکنم. دوستان بزرگوار، صدر و ذیل عبارت جناب شیخ مفید در مقنعه با همدیگه جور در نمیاد. اگه گفتید چرا؟ صدر و ذیل عبارت شیخ مفید با همدیگه جور در نمیاد. میدونید چرا؟ علتش اینه که در صدر عبارتش میگه اگر بدون اختبار معامله شد، کان البیع باطلا، بی باطله. اگر بی باطله که دیگه بعدش خیار معنا نداره. آقایون خیار مال کجاست؟ مال جایی که بی صحیح باشه. اما این بی صحیح لازم نیست، خیاریست، جائزه. میگیم یک طرف یا هر دو طرف خیار فسخ دارن. اما وقتی بی باطل شد که با خیار نمیشه درستش کرد که، دقت میکنید؟ ولذا بعضی از محشین مثل مرحوم شهیدی گفته یا صدر رو باید توش دست ببریم یا ذیل رو توش دست ببریم. ذیل رو چجوری دست ببریم؟ مثلا بگیم این که ایشون گفته ول متبایان فیه بالخیار، منظورش این نیست که خیار اعمال کنن، منظورش اینه که اگر راضی هستن دوباره معامله رو انجام بدن، یه عقد دوباره بخونن. یا مثلا صدرش رو دست ببریم بگیم کان البیع باطلا، یعنی کان البیع غیر لازمن، بگیم باطل منظور بطلان نیست، یعنی لازم نیست، تمام شده نیست. علی ای حال توجه به این نکته بکنید، این حرفی که الان براتون زدم تو عبارات بقیه هم همین جور هستا، یعنی همین تهافت بین صدر و ذیل تو عبارات بقیه هم دیده میشه. دقت میکنید؟ این حرف و شهیدی دوستان اینجوری خواسته حلش بکنه. این عبارت اولی. عبارت دوم، و عن القاضی، مرحوم قاضی ابن براج، ایشون فرموده انه لا یجوز بیعه، ضمیر بیعه رو بزنید به همون مطعومات، مشمومات، جائز نیست بیع این جور کالاها الا بعد ان یختبر، مگر بعد از اختبار، باید اختبار انجام بشه بعد بیع انجام بشه. خب حالا اگر بعدش عرض کنم انجام ندادیم، یعنی اول بیع رو انجام دادیم بعد اختبار کردیم، تکلیف چیه؟ میگه فان بیع من غیر اختبارن کان المشتری مخیرن فی ردهی له علی البائع، اینجا دیگه نمیگه کانل متبایعان بالخیار، میگه کانل مشتری، یعنی خیار رو میده دست کی؟ مشتری. مشتری مخیر است در رد کردن این آقای مشتری اون مبیع را بر بایه. میتونه مشتری این مبیع را برگردونه به بایه، بگه من به این راضی نیستم. باز ببینید اینجا اول میگه لا یجوز الا بعدن یختبر، لا یجوز بعدن یختبر، ظاهرش این است که به چیه؟ باطله دیگه. اما بعدش میگه مشتری خیار داره، که این باز همون حرف قبلی توش میاد. عبارت سوم، والمحکی ان سلار ابی الصلاح ابن حمزه. اون چه حکایت شده از این سه بزرگوار اینه: اطلاق القول به عدم صحت البی من غیر اختبارن. اینا کلامشون مطلق است، مطلقا گفتن صحیح نیست بی بدون اختبار، البته فیما لا یفسد حل اختبار، در اون مواردی که اختبار اونو فاسدش نمی کنه ها، مثل این که عطر شما بوش میکنی خرابش نمی کنه. من غیر تعرض لخیار للمتبایعین کل مفید او للمشتری کل قاضی، بدون این که بگه وقتی بی باطل شد آیا هر دو خیار دارن یا مشتری خیار داره. هر دو خیار دارن رو کی گفت؟ مفید گفت. مشتری خیار داره رو قاضی گفت. اما این سه بزرگوار هیچ کدوم از خیار حرفی نزدن، که متبایعین خیار داره، مشتری خیار داره، حرفی نزدن، فقط گفتن این بی صحیح نیست. خب تا اینجا دوستان دعوا سر چه کالاهایی بود؟ کالاهایی که اگر اختبارش کنیم فاسد نمیشود. حالا از این به بعد ایشون میخواد چند تا عبارت نقل بکنه ها، در مورد کالاهایی که اختبار اونو فاسدش میکنه، مثل عرض کردم هندونه، مثل خربوزه، اینا رو قاچ بکنیم، عرض کنم دیگه مدت ماندگاریش کم میشه، زود فاسد میشه، در واقع اون هندوانه در واقع از بین میره. تو این موارد این آقایون چی میگن؟ میگه سمه، با سمه جدا کرده از بحث قبلی، المحکی عن المفید و سلار، اون چه حکایت شده از مرحوم شیخ مفید و سلار اینه، انما یفسد و هل اختبار نما لا یفسد و هوها، اونی که مثل هندونه و خربوزه اختبار فاسدش میکنه، یجوز بیعه به شرط صحه، بیعش صحیحه فقط شرط صحت بکنه، یعنی مشتری وقتی میخواد بخره بگه آقا من به شرطی این هندونه رو میخرم، این خربوزه رو میخرم، این عرض کنم تخم مرغ رو میخرم که فاسد نباشه، نرم ببینم توش سیاهه مثلا، نرم ببینم توش عرض کنم چیز به درد بخوری نیست، به شرط صحت بیعش جایزه، یعنی اختبار لازم نیست. و ان النهایه مال شیخ طوسی و الکافی مال ابو الصلاح حلبی، الکافی مال ابو الصلاح حلبی، تو این دوتا کتاب نوشته ان بیعه جائز علی شرط صحه او البراء من العیوب. ببینید این او البراء من العیوب رو انگار اینا اضافه کردن، قبلی نداشت. اینا گفتن بیع، ضمیر بیعه رو به چی میزنید دوستان؟ ما نه نه ما یفسد حل اختبار، نه ما لا یفسد حل اختبارها، اون کالاهایی که اختبار فاسدش میکنه بیعش جائز است به شرط صحت یا به شرط براءت از عیوب. آقایون شرط صحت از جانب مشتریه یا بایه؟ مشتری میگه آقا من به این شرط میخرم که صحیح باشه، سالم باشه. براءت از عیوب از طرف کیه؟ از طرف بایه. بایه میگه آقا من کار ندارم تخم مرغ توش چیه، هر چی از همینه، میخوای بسم الله، نمیخوام عرض کنم با خودت ها. براءت از عیوب را عرض کنم خدمت شما، اون میتونه شرط بکنه. اینم فرمایش نهایه و کافی. و ان القاضی، مرحوم قاضی ابن برادم گفته لا یجوز بیعه، بیعه با ضمیرشو میزنید به ما یفسد حل اختبار، لا یجوز بیع ما یفسد حل اختبار الا به شرط صحه او البراء من العیوب، که این عبارت هم مثل همون عبارت قبلیه. خب یه لحظه حواست به من باشه، تقریبا دوستان ما عبارات رو تمام کردیم، یه عبارتی از مختلف در مورد همین حرف قاضی مونده که اون نیاز به توضیح داره، اجازه بدید من توضیحشو عرض بکنم، بعد عرض کنم خدمت شما، عبارتشو میخونم. دوستان بزرگوار، این آخر کاری قاضی ابن براد چی گفت؟ گفت بیع ما یفسد حل اختبار جائز نیست مگر به شرط صحت یا براءت از عیوب. درست شد؟ ظاهر این عبارت به نظر شما چیه؟ ظاهرش این است که اگر شما شرط صحت نکنی یا بایع براءت از عیوب را شرط نکند، به چیه؟ به باطله دیگه. مرحوم علامه دوستان در مختلف طبق اون که ازشون حکایت شده، ایشون میفرماد اول حرف قاضی رو میزنه، قاضی ابن براج رو، این عبارت رو میاره، بعدش میگه این عبارت مرحوم قاضی ابن براج توهمی را به ذهن ایجاد میکنه و اون توهم این است که احد القیدین، یعنی این شرط صحت یا براءت از عیوب، قید شرط، به طوری که اگر یکی از این دوتا نباشه بی باطله. مرحوم علامه در مختلف میگه این حرف حرف درستی نیست. ظاهر عبارت قاضی ابن براج این است که اگر این دوتا شرط یکیش انجام نشود بی باطله، اما این حرف حرف درستی نیست، بلکه به نظر من علامه در مختلف اولا این است که بی منعقد است، چه احد القیدین بشود چه احد القیدین شرط نشود، فرق نمی کنه. حتی دوستان اگر شرط عیبم بشه بی صحیحه. شرط عیب بشه یعنی چی؟ ما این شرط عیب رو اینجوری معنا میکنیم، حواشی بعضی یا جور دیگه معنا کردن. شرط عیب دوستان اونجایی که مثلا فرض کنید مشتری بگه آقا من برای یه کاری نیاز به تخم مرغ فاسد دارم، تخم مرغ سالم باشه به درد من نمیخوره، تخم مرغ فاسد رو میخوام قاطی کنم با یه چیزی بمالم به سرم، گفتن حتما با تخم مرغ گندیده باشه مثلا تا این شورای سرت مثلا از بین بره، یه چیزی گفتم همینجا مثال ها، میگه من تخم مرغ فاسد میخوام مثلا، این تخم مرغ فاسد اگه نباشه به درد من نمیخوره، شرط عیبم که بکنه اشکالی نداره. ایشون میفرماد این بی مشکلی نداره که این دوتا قیدی که شما گفتید باشه چه نباشه، چه حتی شرط عیب بکنه، بی صحیحه. بعد جناب علامه در مختلف میگه میدونید چرا قاضی این حرفو زده؟ چجوری به این اشتباه افتاده؟ علتش اینه که قاضی ابن براج دوستان عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید رو دیده، عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی است که جناب ابن براج رو، قاضی ابن براج رو به اشتباه انداخته. میگیم مگه شیخ مفید و شیخ طوسی چی فرمودن؟ ایشون میفرماد شیخ مفید و شیخ طوسی اینجوری فرمودن، فرمودن بیع ما یفسده الاختبار جائزان علا شرط صحه، یا جائزان به شرط صحه. حالا شیخ مفید گفته علا شرط صحه، شیخ طوسی فرموده به شرط صحه، فرقی هم نمی کنه. علا ای حالن اینا گفتن بیع ما یفسده الاختبار جائز است علا شرط صحه، و بعد جناب قاضی ابن براج فکر کرده این علا شرط صحه یعنی این که آقای مشتری باید بگه آقا من به شرط صحت و سلامت این معامله رو با تو انجام میدم، و حالی که مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی این نیست. مقصود شیخ مفید و شیخ طوسی از علا شرط صحه این است که بنابر بگید اصل سلامت میتونن معامله رو بکنن، نه اینکه حتما این اصل سلامت و شرط صحت باید تو متن عقد بگید ذکر بشه. خب وقتی من میرم بازار تخم مرغ میخرم، تخم مرغ سالم میخرم دیگه، اگه باز کنم ببینم توش سیاهه، برمیگردونم میگم آقا تخم مرغ شما اینجوریه، اون موظف پس بگیره، چه من شرط سلامت بگید ذکر کرده باشم چه نکرده باشم. اصالت و سلامه معناش همینه دیگه، تو خیار عیب شما چی خوندید؟ پس این که دقت کنید، این که شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن جائزون علا شرط صحه به شرط صحه، مرادشون از علا شرط صحه این نیست که حتما باید این شرط تو کلام ذکر بشه، نه بنابر اصل سلامت میتونی شما این معامله رو انجام بدی، اشکالی هم نداره. اما جناب ابن براج خیال کرده که اینا میخوان بگن حتما باید شرط ذکر بشود، ذکر شدنش لازم نیست، ذکرم که نشه عرض کنم خدمت شما این بی صحیحه و مشکلی نداره. بعد میریم سراغ عبارت خود فرمایش خود شیخ انصاری، تا اینجا رو بخونیم این 5-6 خط رو هم. قال فی محکی المختلف، در اونچه حکایت شده از مرحوم علامه در مختلف بعد از ذکر عبارت القاضی، بعد از اینکه این سطر پیش رو از عبارت عرض کنم قاضی ایشون ذکر کرده، اینطور فرموده: ان هذه العباره، یعنی عبارت قاضی ابن براج، توهم اشتراط احد القیدین. این عبارت به ذهن این توهم رو ایجاد میکنه که احد القیدین حتما شرطه، اما الصحه او البراءه من العیوب. یعنی ظاهر این عبارت این است که یا باید ذکره بگو صحت رو بکنه، شرط صحت رو بکنه، یا باید اون براءت از عیوب شرط بشود. ولیس به جیه، جناب عرض کنم علامه در مختلف میگه این حرف درست نیست. لیس ضمیرشو بزنید به این اشتراط احد القیدین، این اشتراط درست نیست. بل الاولا به نظر من علامه انعقاد البیع سواء شرط احدهما، چه یکی از این دوتا رو شرط بکنن یا بگید شرط احدهما، شرط بشود یکی از این دوتا، او خلا انهما، خلا انهما یعنی هیچ کدوم رو شرط نکنن، او شرط العیب، حتی اگر عیب شرط بشه، یعنی مشتری بگه آقا من تخم مرغ فاسد به یه جهتی نیاز دارم، اگه تخم مرغ سالم باشه بخوام بذارم دو ماه بعدش خراب بشه استفاده کنم وقتم هدر میره، من الان دو ماه تخم مرغ فاسد میگردم، ایشون میفرماد بی صحیحه و اشکالی نداره. و ظاهر، این و ظاهر چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، قاضی ابن براج دوستان یه حرفی زد، علامه چیکار کرد؟ نقد کرد دیگه. حالا میخواد بگه قاضی ابن براج از کجا این حرف آورده، منشأ این اشتباه قاضی چیه؟ میگه و ظاهر انهو، یعنی قاضی ابن براج، انما سار الال ابهام، عبارتش دوتار این توهم شده، توهم اشتراط احد القیدین، من عبارت شیخین، یعنی از جهت عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید، عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید است که او رو به این جا کشونده و به این اشتباه کشونده. حیث قالا، اونجایی که این دو بزرگوار فرمودن انهو، ضمیر انهو رو دوستان بزنید به بیع ما یفسده الاختبار، بیع ما یفسده الاختبار، بیع ما یفسده الاختبار جاز علی شرط صحه یا جاز به شرط صحه، اینا اینجوری گفتن. بعد جناب قاضی ابن براد چی خیال کرده؟ خیال کرده که این علی شرط صحه یا به شرط صحه یعنی چی؟ یعنی حتما باید ذکرش بکنن توی عقد. و حال این که و مقصودهما، مقصود این دو بزرگوار اینه، ان البی به شرط صحه او علی شرط صحه جائزون، کنارش بنویسید به شرط صحه یا علی شرط صحه، یعنی بنابر اصل سلامت، بدون این که نیاز باشد در متن عقد این شرط ذکر بشه. درست شد؟ بدون این که نیاز باشه ذکر بشه، بنابر اصل سلامت اینا میخوان بگن جایزه. لا ان جوازه مشروطن به ذکر صحه و البراءه، نه این که جواز به مشروط است به این که حتما این صحت رو توی کلام ذکرش بکنن یا براءت از عیوب ذکر بشه. خب تا اینجا دوستان شد کلام علامه در مختلف در نقد فرمایش قاضی ابن براج. خب حالا جناب شیخ انصاری دوستان میخواد حرف خودش رو بزنه. تا اینجا دوستان در واقع ما تو این یک صفحه و نیم که از ابتدای جلسه امروز خوندیم بیشتر حرفای دیگران رو زدیم، که دیگران نسبت به این مسئله چی میگن. مرحوم شیخ انصاری میفرماد حرف من اینه، چه بسا، یه لحظه حواست به من باشه خوب، چه بسا دوستان علامه که تو مختلف الان حرفشو نقل کردیم، به جهت همین که تصور فرموده که مطلب شیخ مفید و شیخ طوسی ذکر این وصف صحت در عقد نیست. آخه علامه حرفش به قاضی چی بود؟ میگم آقای قاضی، شیخ مفید و شیخ طوسی نمیخوان بگن این شرط صحت باید بگو ذکر بشه، میخوان بگن بنابر اصل سلامت میشه معامله کرد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید همین تصوری که علامه کرده که شیخ مفید و شیخ طوسی نمیخوان بگن باید ذکر بشه، میخوان بگن بنابر اصل سلامت میشه این معامله رو کرد. رو همین حساب در قواعد نسبت به ما یفسد و حل اختبار مثل هندوانه و خربوزه و تخم مرغ و امثال اینها، ایشون هم فرموده جازب به شرط صحت، یعنی بنابر اصالت و سلامه این معامله رو میشه انجام داد طبق اون چه که خود علامه از شیخ طوسی و شیخ مفید فهمیده بود. همون فتوا رو تو قواعدم میگه. اما شیخ انصاری میفهمد به نظر من انصاف این است که شما عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی رو صدرش و ذیلش و پس و پیشش رو نگاه بکنید، حق با قاضی ابن براجه. حق با کیه؟ یعنی ظاهر عبارت شیخ طوسی و شیخ مفید این است که باید بگید شرط صحت تو معامله ذکر بشه تو عقد، نه اینکه بنابر اصل سلامت معامله کنن. ایشون دیگه عبارت شیخ مفید رو دوستان برای ما نیاورده، عبارت شیخ طوسی رو برای ما نیاورده که ما قضاوت کنیم. آخه یه دعوایی شد این وسط، قاضی ابن براج گفت باید ذکر بشه، ظاهر حرفش این بود. علامه گفت آقا شما یه حرف از شیخ مفید و شیخ طوسی گرفتی، حرف شیخ مفید و شیخ طوسی این نیست که باید حتما تو متن عقد ذکر بشه. شیخ انصاری میگه چرا؟ اتفاقا حرف شیخ مفید و شیخ طوسی این است که باید تو متن عقد ذکر بشه. حالا ما عرض میکنیم ما رفتیم عبارت مقنعه رو دیدیم، عبارت شیخ طوسی هم که ایشون تصریح میکنه مثلش مفیده، ما اون چه مرحوم شیخ انصاری میگه از عبارت مقنعه استفاده نمیکنیم. حالا خودتونم نگاه کنید، نگاه کنید ببینید همون آدرسی که پاورقیتون داده صفحه 609 و 610 مقنعه، عبارت دوستان مقنعه رو من دیدم صدر تا ذیلش رو بررسی کردم، چیزی درش نیست که ذکر شرط صحت در عقد ازش فهمیده بشه. بله مقنعه دوستان این به شرط صحت رو هی تکرارش میکنه، میگه به شرط صحت باید انجام بشه. شاید از این تکراره ایشون خواسته استفاده کنه که حتما تو متن عقد باید ذکر بشه، و آنی که به شرط صحت میسازد با این که ما اینجوری معناش کنیم، بگیم به شرط صحت یعنی بنابر اصل سلامت، ولذا تو عبارت ایشون دوستان تصریحی وجود نداره. گرچه عرض کردم این کلمه به شرط صحت چند بار تکرار کرده، شاید هم شیخ طوسی از همین کلمه به شرط صحت که تکرار شده خواسته همچه استظهاری رو کرده باشد. بعد شیخ انصاری میفرماد ظاهر این عباراتی که ما تو این دو صفحه نقل کردیم اینه که اختبار معتبر و شرط است در ما لا یفسده الاختبار، تو اون سه تا عبارت اولی، یعنی در اون جاهایی که اختبار باعث فساد نیست دوستان اختبار رو این آقایون چی دونستن؟ لازم دونستن، کما اینکه فرمایش ابن ادریس هلی هم سابقا همین بود. لذا بر اساس فرمایش این آقایون ذکر اوصاف دوستان کافی نیست. یعنی اگر من مثلا فرض بکنید یه جعبه انگور میخوام بخرم که میتونم یه دونشو بردارم بخورم اگر واقعا طعمش تو قیمت اثر داشته باشه، حالا تو مثال مناقشه نکنید، با این فرض که اون طعمش عرض کنم مزهش اینا توی قیمت تأثیر داشته باشه، با این فرض اگر میتونم اختبار کنم با ذکر اوصاف به درد نمیخوره. اوصاف عرض کنم کافی نیست، حتما باید عرض کنم خدمت شما اختبار بشه. وقتی اوصاف کافی نبود طبیعتاً بنابر اصل سلامت به طریق اولا نمیتونیم این معامله رو انجام بدیم. و دوستان بزرگوار دلیل لزوم اختبار که این آقایون بهش قائل بودن، از اینجا ما میفهمیم که این آقایون بین ما یفسده الاختبار و بین ما لا یفسده الاختبار فرق گذاشتن. دوستان بزرگوار اگر میشد ما به وصف بفروشیم، اگر میشد بنابر اصل سلامت معامله بکنیم اختبار لازم نبود، چرا بین ما یفسد حال اختبار و ما لا یفسد حال اختبار فرق گذاشتن؟ تو هر دوتا میگفتن با وصف میشه معامله کرد، تو هر دوتا میگفتن بنابر اصل سلامت میشه معامله کرد. این که ما یفسد حال اختبار میگن با شرط سلامت میشه شرط صحت بکنی معامله کنی، اما ما لا یفسد الاختبار اختبار میخواد. خود این نشوندنده این است که اونجا با اصل سلامت بگید شرط صحت فایده ای نداره دیگه، ذکر اوصاف کافی نیست. این خودش قرینه است بر اینکه این آقایون فتواشون اینه. تا اینجا رو بخونیم نگاه کنید. اقول، من شیخ انصاری اینجوری میگم، ولعلهو شاید علامه، ضمیر لعلهو رو بزنید به علامه، لنکتت بیان ان مطلب الشیخین لیس وجوب ذکر الوصف العقل، از باب اینکه مطلب شیخ مفید و شیخ طوسی نیست وجوب ذکر وصف در عقد، چون حرف علامه و اشکال علامه به قاضی این بود دیگه، میگفت این نمیخواد بگه حتما باید ذکر بشه، چون اینجوری فهمیده عبره. این عبره دوستان خبر اون لعلهوست، لعلهو به خاطر این عبره فی القواعد فی ما یفسد و حل اختبار، در ما یفسد و حل اختبار اینجوری تعبیر فرموده به قوله جازه به شرط صحه. آقایون جازه به شرط صحه یعنی چی؟ یعنی با بنای بر اصالت و سلامه میشه معامله کرد، ذکر در متن عقد لازم نیست. رو همین حساب این تعبیر رو آورده. لکن الانصاف به نظر من شیخ انصاری ان الظاهر من عبارتی المقنعه و النهایه و نحوه ما هو اعتبار و ذکر صحه فی العقد. یعنی حتما باید تو متن عقد این ذکر صحت بشود، شرط صحت بشود، کما یظهر به تدبر فی عبارت المقنعه من اولها الی آخرا. اون عبارتی که آقایون تو پاورقی آدرس دادن، آقایون من نگاه کردم تدبرم توش کردم به این نتیجه شیخ انصاری نرسیدم، مگر ایشون 5 صفحه قبل و 10 صفحه بعد و همشو بخواد با هم بسنجه اون نمیدونم دیگه، چون من اینقدر دیگه بررسی نکردم، اون یه حرف دیگه است. این آدرسی که آقایون تو پاورقی دادن من بررسی کردم و تدبر کردم به این نتیجه شیخ نرسیدم. و عبارت النهایه هنا هی عبارت المقنعه بعینها، عبارت نهایه مرحوم شیخ طوسی هم مثل عبارت مقنعه است عیناً، فلاحظ دیگه خودت برو ببین. و ظاهر الکل، آقایون ظاهر تمام این عباراتی که از آقایون براتون نقل کردیم کما ترا همینجور که دیدیم، اعتبار و خصوص الاختبار فی ما لا یفسدو. آقایون خصوص اختبار یعنی چی؟ یعنی ذکر اوصاف کافی نیست، یعنی بناء بر اصالت و سلامه کافی نیست، اختبار لازمه. در ما لا یفسدو اختبار نیازه، کما تقدم من الحلی، همینجور که در سرائر ابن ادریس حلی وسط صفحه 288 گذشت. فلا یکفی ذکر الاوصاف، حالا که خصوص اختبار رو شرط کردن در ما لا یفسدهون دیگه ذکر اوصاف کافی نیست، فضلا عن الاستغناء عنها به اصالت السلامه. تا چه رسد به این که ما بخوایم مستغنی بشیم از ذکر اوصاف به اصالت السلامه؟ دلیل ما بر این که اینا این حرف رو میزنن چیه؟ میگه و یدل علیه، دلالت میکنه بر این که اینا اختبار رو حتما لازم میدونن و وصف رو کافی نمیدونن، اینه ان هؤلاء اشترطوا فی ظاهر عبائرهم المتقدمه، ظاهر عبارت های متقدمه ظاهرشون اینه که اینا شرط کردن اشترطوا اشتراط الوصف او السلام من العیوب، گفتن یا باید توی متن عقد شرط عرض کنم خدمت شما وصف بکنید یا سلامت از عیوب را شرط بکنید. کجا؟ فی ما یفسد حل اختبار، یعنی تو مواردی که اختبار فاسدش میکنه گفتن این لازمه. مفهوم بگیرید، معناش این است که تو مواردی که اختبار فاسدش نمیکنه بگید شرط وصف کافی نیست، سلامت از عیوب بگید کافی نیست، اصالت و سلامه کافی نیست. خب این نشان دهنده این است که خصوص اختبار رو لازم میدونن. و ان فهم فی المختلف خلاف ذلک، گرچه علامه در مختلف یه جور دیگه فهمید، خلاف این مطلب رو فهمید، لکن قدم نامافی، ما اشکال حرف علامه رو ذکرش کردیم، به ایشون اشکال کردیم، لذا اون حرف اعتباری ندارد. سوال دارید بفرمایید.
شرط
چاهو این نمیشه گفتش که شرط صحت سمت بایره، حالی که شرط صحت علیه خودش که معنا نداره که. خب این معناش این است که در واقع شرط صحت رو به نفع آقای مشتری پذیرفته. مثل این میمونه که مشتری شرط بکنه اینم میگه قبوله، و الا شرط صحت علیه خودش که معنا نداره دیگه. خب دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید به عرضم، ببینم میتونم یه پاراگراف دیگه بخونم. ببینید دوستان، تا اینجا معلوم شد که لزوم اختبار رو این آقایون علما در ما لا یفسده الاختبار، در ما لا یفسده الاختبار لازم میدونن و به توصیف کردن و اصل سلامت اکتفا نمی کنن. این حرف دوستان سابقا مورد تأیید شیخ انصاری قرار گرفت یا مورد نقد ایشون. بعد از عبارت سرائر در آخر صفحه 288، وقتی سرائر میگفت چی؟ میگفت که حتما باید بگید اختبار بشه، با ذکر اوصاف کافی نیست در مبیع موجود. ایشون گفت خب رفع قرار اگر با وصفم اتفاق میفته دیگه این زور شما بگی فرق است بین حاضر و غائب. یعنی شیخ انصاری معتقد است توصیف کردن اگر بی رو منضبطش بکنه اشکالی نداره، نیاز به اختبار نداره، حتی در مالا یفسد حال اختبار، اختبار نمیخوایم. اگر با ذکر وصف امکان این که ما منضبطش بکنیم، یا نه جاهایی که اختبار برای فهمیدن صحت و فساده که میگفتیم اینجاها بنابر اصل سلامت میتونیم معامله رو چکار کنیم انجامش بدیم. پس معلوم میشه دوستان شیخ انصاری با این حرفی که تا حالا استظهار کردیم از کلام علما موافق نیست، مخالف این حرفه. حالا ایشون میفرماد ما کلام علما رو چجوری توجیهش کنیم که با حرف خودمون جور در بیاد. ایشون میفرماد سزاواره که کلام این آقایون رو ما این گونه توجیه کنیم که بحث اونها در مبیعهایی است که خصوصیت طعم اون یا بوی اون قابل انضباط نیست به وصف. یعنی با وصف کردن امکان منضبط کردن بگید وجود نداره. تو اینجاها میگن اختبار لازمه، و الا اونجایی که با وصف کردن قابل انضباطه اینها هم معتقده به لزوم اختبار نیستن. ها؟ و ظاهر این است که این عدم انضباط دوستان در اوصاف زائد بر اوصاف مؤثر در سلامت مبیه، و الا تو اوصاف مؤثر در سلامت مبیه حتی ما نیاز به بگید وصفم نداریم. بدون ذکر وصف میتونیم بنابر اصالت و سلامه این معامله رو انجام بدیم. البته دوستان ایشون میفرماد این احتمال قابل خدشه است، به این بیان که همین علمایی که این حرف رو زدن اختصاص دادن لزوم اختبار رو به ما لا یفسد حل اختبار، و تو ما یفسد حل اختبار دوستان این حرف و لزوم اختبار رو دیگه نگفتن. ایشون میفرماد این مسئله خودش شاهد است که مراد از اوصافی که اختبار اون اوصاف باعث فساد مبیع نیست، همون اوصافی است که در سلامت مبیع مؤثره، و لذا در ما یفسد الاختبار گفتن بنابر اصل سلامت یا به شرط صحت میتونی معامله رو چکار کنی انجامش بدی. این نشان دهنده این است که این اوصاف محل بحث بوده. نگاه کنید عبارت رو، فیم بقی ان یکون کلامهم، سزاوار است که کلام این آقایون فی الامور التي لا تنضبط خصوصیت و طعمها و ریحها بالوصف. این که این کلام اینها یعنی این که این آقایون گفتن حتما اختبار لازمه، کلامشون فی وجوب الاختبار. این که گفتن در ما لا یفسد حال اختبار، عرض کنم اختبار حتما لازمه، این مال اموریست که لا تنضبط خصوصیت طعم و ریحش به وصف، و الا اگر قابل انضباط باشه که دیگه اختبار لازم نیست. و ظاهر ان ذلک، یعنی این اوصافی که وجودشون مساویه با سلامته، کمکم کنید عذر میخوام، ذلک رو بزنید به عدم انضباط، ذلک رو بزنید به عدم انضباط. و ظاهر ان ذلک، یعنی این عدم انضباط، فی غیر الاوصاف التي يدور عليها السلام من العيب. آقایون غیر این اوصاف یعنی چی؟ اول من اوصافی که یدور رو معنا کنم، اوصافی که یدور علیها السلام من العیب یعنی اوصاف مؤثر در سلامت و صحت که اگر باشه اون اوصاف صحیحه، اگه نباشه مبیع فاسده. در غیر این اوصاف این عدم انضباط رو گفتن. چرا؟ چون تو خصوص اوصافی که مؤثر در سلامته که همون بناء بر اصالت و سلامه کافیه. الا ان تخصیصهم دیگه میمونه، واردشم دیگه از بین میره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.